أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این دلیل انسداد بود. خب بحث دو تا بحث امروز ان شاء الله مطرح میکنیم بحول قوه الهی. بحث اول این است که نتیجه مقدمات انسداد آیا مطلق یا مهمل؟ مطلق به لحاظ اسباب ذن، مطلق به لحاظ موارد ذن، مطلق به لحاظ مراتب ذن از سه جهت. به لحاظ اسباب ذن یه وقت ممکنه 5 تا خبر ضعیف یا خبر ثقه، منتها ما خبر ثقه رو حجت نمیدونیم، فرض اینه قبول، یا این ذن از از مثلا فتوای فقها حاصل بشه، یا این ذن یک کسی هست مثلا معجبه به بعضیا که مثلا اگر ارزم به حضور شما شیخ انصاری رحمت الله علیه مثلا میرزای شیرازی و میرزای کوچک اگر این ستا فتوا بدن، یک کسی میگه واقعا من قتل پیدا میکنم که حکم الله همین. خب ممکنه بعضی ها به بعضی از فقها معجب باشن از قول دو تای اونها سه تای اونها ظن پیدا بکنه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده به لحاظ اسباب ظن، این عرضم به حضور شما مقدمات انسداد مطلقه، هر از هر سببی ظن پیدا بشه شامل میشه. چرا؟ چون ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه چه فرقی میکنه؟ این ظنون با هم دیگه فرق نمیکنه. اما به لحاظ موارد ظن، یه وقت ممکنه ظن پیدا میکنه به وجوب صلات جمعه، یه وقت ممکنه ظن پیدا میکنه در موارد ارزم به حضور شما مناکح، در موارد دماء، در موارد متاجر. از این جهت میفرماید مهمله، چون ممکنه شارع مثلا ظن در باب دماء را حجت قرار بده ولی در باب غیر دماء را حجت قرار نده، یا اصلا ممکنه شارع بفرماید در اون جهات باید احتیاط بکنی. اینم به لحاظ موارد. اما به لحاظ مراتب ظن، خب مراتب ظن نمیشود گفت مطلق هر ظنی، یک ظن ضعیف 56% مثلا، یک ظن 90% 85%، نه. خب ما احتمال میدیم باید ظن اقوا را گرفت، ظن اقوا را گرفت، هی پایین آمد پایین آمد. اگر گفتی آقا من به مراتب ظن اقوا اگر عمل کنم اون علم اجمالی من منحل نمیشه، باز یه خورده ضعیفتر از او، ممکنه به این مرتبه آخر ظن ضعیف نرسه. بعد یک جمله ای داره اینطوری که در مصباح الاصول حالا من متوجه شدم، این است که ایشون میفرماید بنابر حکومت با قول به کشف فرق میکنه. در حکومت باید ما از پایین شروع کنیم، از ظن ضعیف حجت ای بریم بالا، ای بریم بالا. در باب کشف فرموده از بالا باید شروع کنیم. خب این فرمایشات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به عقل قاصر فاطر ما تمام نیست. اولا این که ایشون فرموده به لحاظ اسباب مطلق نتیجه مقدمات انسداد، نه به لحاظ اسباب مطلق نیست. یکی ظن از بعضی از وجوه عقلیه و عرضم به حضور شما استحسانات و اینها نمیشه، یکی ظن از 4 تا 5 تا خبر ثقه، ظن 4 تا 5 تا از خبر ثقه، اینا معمولا به واقع نزدیکتر درصدش دو... نه همینه میخواستم الان عرض بکنم، نمیخوام بگم این ظن اقواست، یه وقت ممکنه این 5 تا خبر ثقه ظن 70% را ایجاد میکنه. فتواییم که فقها دادن یا در یک مورد دیگه یه وجوه عقلیه و یک وجوه استحسانیه، اونا هم 70% ایجاد بکنه. ما احتمال میدیم که شارع اون چون معمولا این طوریه مثل قطعا. ببین انسان یک وقت هست با مقدمات عقلیه قطع پیدا میکنه، یه وقت هست یه واقعه را حس کرده. اگر با مقدمات عقلیه قطع پیدا کنه درست قطع داره، ولی اگه از خودش بپرسی این قطعا کدام یکیش تا حالا مثلا احتمال خطاش بیشتر بوده، میگه اینایی که خب معمولا دیدم احتمال خطاش کمتر بوده، یعنی مواردی که خطاش مسلم شده محرز شده کمتر بوده. یک وقت هست مثلا بعضی از فقها هستن مثلا مثل اخباریین، خب اینها مثلا معمولا مقیدن که به روایات و اینها مثلا فتوا بدن، مثل صاحب حدائق رحمت الله علیه. خب بعضی از فقها هستن که نه، معمولا اهل مناقشه و مثلا مثل مقدس اردبیلی رحمت الله علیه. مقدس اردبیلی نوعا در روایات، در ظهور روایات اینها خدشه میکنه، لذا یک جمله معروفه که عرضم به حضور شما، حالا الان من شک کردم، ما من اجماع و قد بالفی یا ما من روایت الا و قد بالفی، باله یعنی بیل زده، یعنی به حساب خراب کرده، به این معنا. این تو ذهنم اینه به مرحوم مقدس اردبیلی نسبت میدن، حالا الان شک کردم عرض کردم. خب بعضی ها میبینی نوعا در روایات مناقشه میکنن، عرضم به حضور شما روایات را با این افکار مثلا متجدد خودشون عرضم به حضور شما میسنجن. این مخصوص مختص حالا نیست، از سابق الایام هم بوده. مثلا یک کسی مثل فرض کنید که مثلا جمال اسدآبادی، حالا من که نمیدانم چقدر ایشون ملا بوده از فقه و اصول و ایناش، من خبر ندارم، چون چیزی از فقه و اصول ایشون که ما به حساب، خب این فکرش این بوده که شیعه حتما بایستی عرضم به حضور شما با عامه متحد بشه، ید واحده باشه در مقابل امپراتور بریتانیا بجنگه. اگر 300 تا روایتم باشه امام زمانم بیاد بفرماید نه، میگه نه 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 برکن. این فکره. خب ایشون داشته، بعضی دیگه هم دارن این فکره. خب بر این فکر این روایات رو توجیه میکنه. یک کسی هست مثل میرزای شیرازی رحمت الله علیه، مثل قاطبه فقهای شیعه، مثل فکر جمال اسدآبادی، شاید در طول هزار و عرضم به حضور شما حدود 150 سال 1200 سال فقهای شیعه، شاید مثلا 3% نبودن، 3% 2% ممکنه مثل جمال اسدآبادی فکر، من الان سراغ ندارم در متقادر بودم، ولی حالا ما احتیاطا میگیم 2% 3%. خب یه وقت ممکنه انسان یک ذنی مثلا از فتاوایی با این افکار پیدا میکنه، خب قطعا این افکار مردوده در شریعت، قطعا این افکار مردوده در شریعت. من خودم چند سال پیش سوار ماشین بودم، یه نفری ما رو سوار کرد، گفت من نمیدونم مسئول آموزش فلان چیز هستم و از اطرافیان فلان آقا هستم، درس فلان آقا میدونم. نمیدونم درس آخوندی هم شاید خونده بود. خب بعد ایشون یه مطالبی گفت و چی و من گفتم حالا اینا درسته ولیکن افکار شیعه، کیان تشیع، اعتقادات شیعه. یه دفعه برگشت گفت که این روایاتی که در لعن و براءت از قاصبین خلافت وارد شده، این روایات همش ساخته پرداخته بنی امیه و معاویه لعنت الله علیه. چرا؟ چون بنی امیه معاویه لعنت الله علیه پدرش به حساب مشرک بوده، کافر بوده، خواسته اینا را هم خراب کنه. گفتم که خب در زمان معاویه لعنت الله علیه که ممنوع بود اصلا بر علیه خلفا چیزی گفتن، اگه اینطوری بود باید پخش میکرد. خب گفت نه. بعد گفتم خب حضرت زهرا سلام الله علیها که این مسلمه، زبانم لال نستجیر و بالله برگشت گفت که حضرت زهرا سلام الله علیها احساساتی برخورد کرد. من اول فکر کردم احساساتی برخورد کرد یعنی روی اون تعصبی که نسبت به ولایت امیرالمؤمنین و اینا داشت. مثلا دیدم یه دفعه نستجیر و بالله زبانم لال برگشت گفت که نه، این حضرت زهرا سلام الله علیها زبانم لال اشتباه کرد، تند برخورد کرد. گفتم مرتی که نگه دار، وسط اتوبان گفتم نگه دار، پیاده شدم. گفتم دیگه با تو ماشین تو نشستن دیگه جایز نیست. خب این فکر این از کجا آورده؟ خب این فکر قطعاً منشأ داره دیگه، و الا یه آدمه که از کجا آورده این بوال علا عقبه بی پدر مادر از کجا آورده این فکر را؟ خب قطعاً این، خب یه وقت ممکنه آقای خویی یک ظنونی از این قبیله. خب ما نمیتونیم بگیم شارع ترجیح، این مرجوح نمیشه. همونی که عرض کردم بعضی از ظنون هست مرتبش نمیخوام بگم فرق میکنه. انسان در خارج وقتی که نگاه میکنه مثل قاطع دیگه، قاطع وقتی که نگاه میکنه میبینه معمولا قطعایی که مثلا از فلان جای براش به دست میامده توش اشتباه بیشتر بوده. ما نمیتونیم بگیم همه مراتب ظن یه چیز، همه اسباب ظن حجت و یکسانه، این اصلا جا نداره. لذا ما مهمل نتیجش، بعضی از ظنون را ممکنه انسان قبول نکنه. نمیخوام بگم ظن قیاسی که شما بگی آقا تخصیص خورده، آقای خویی بفرماید ظن قیاسی تخصیص خورده. اتفاقا وقتی که من از این ماشین پیاده شدم رفتم تهران، یکی از این مسئولین تقریبا مهم را دیدم. بعد ایشون یه مقداری با من حرف داشت و اینها. بعد گفتم آقا من امروز این اتفاق برای من افتاده، همین جواب اینه کی باید بده؟ یک کسی که مثلا رسمن بر میداره در ایمان حضرت ابو طالب سلام الله علیه مناقشه میکنه و از افتخارات نستجیر و بالله زبانم لال زبانم لال پیغمبر اینا میدانه که در دامن مشرک تربیت شده. خب این فکر وقتی که عرضم به حضور شما خاطرخواه داشته باشه، این فکر وقتی که عرضم به حضور شما طرفدار داشته باشه، این فکر اگر خدایی نکرده مثلا مسئولیتی داشته باشه، و یا این فکر در حوزه مثلا اگر جولان داشته باشه، خب معمولا خب ظنونی که در این حوزه به وجود میاد از همین قماش به وجود میاد. حالا همینطور هم خب این ظنون نمیتونی آقای خویی بفرمایید نه، اسباب ظن همه آدم واقعا میمانه که این آقای خویی چجور این مطلب را، یا شاید آقای خویی برخورد نکردی به اونایی که ما برخورد کردیم، که خدا کنه برخورد نکرده باشی، چون هر آدمی که یک جو وجدان داشته باشه، تعصب داشته باشه، خون گریه میکنه که واقعا چه حرفایی، چه افکاری، چه اباطیل و مزخرفاتی. متاسفانه عرضم به حضور شما. خب این نسبت به اسباب که ما قبول نداریم آقای خویی، اما نسبت به موارد، نسبت به موارد خب فرمایش شما درسته، منتها یه ایرادی که هست در موارد، اصلا من موندم این مقدمات انسداد اصلا به درد نمیخوره، هیچ به درد نمیخوره. چرا؟ چون آقای میرزای قمی رحمت الله علیه، شما الان احتمال بدی که شارع در دما و فروج احتیاط رو واجب کرده، در غیر دما و فروج مثلا حتی به ظنم به حساب گفته نه اونا براءت جاری کن، مطالب مهمه را. خب یک وقت هست مثلا صلات درست انسدادی هسته، ولی صلات یه ارکانی داره دیگه، اینه که نمیشه منکر شد، صلات یه ارکانی داره، یکی سهم رکوع و سجود نمیشه در صلات، یکی سهم مثلا جلسه استراحت. حالا اگه بین دوتا سجده ننشست، این ما بگیم آقا نه این ظن دارم که جلسه استراحت واجبه، ولی وهم دارم یا شک دارم که مثلا عرضم به حضور شما اینجا رکوع واجبه یا رکوع واجب نیست، خب اینا رو باید ما حساب بکنیم. لذا اصلا من نمیفهمم از مقدمات انسداد چی در میاد. اگر واقعا مقصود میرزای قمی رحمت الله علیه با همه عظمت و جلالتی که داره، یا غیر میرزای قمی بفرماید حجیت ظن به دست میاد، که خیلی این حرف سسته، این حرف خیلی موهومه، چون بعضی از موارد هست که واقعا احتمال میدیم حتی وهمش موجب احتیاط باشه.
میرزای قمی هم خواسته ظاهرا این دلالت روایت رو درست کنه، سندش که مناقشه نکرده
ایشون. خب نه، خلاصه ایشون قائل به حجیت مطلق ظن شده
در مدون روایت، چون سند روایت ظاهرا
نه، فقط روایت نیست دیگه، هر ظن حجت الا ما خرج به دلیل. حالا ما که نمیخواییم خدای نکرده میرزای قمی را درش مناقشه بکنیم، چون میرزای قمی علمیتش که اصلا عرضم به حضور شما فوق ممتاز بوده، اون شارح قوانین میرزای قمی یه جمله ای داره که شعری داره، لیت ابن سینا درا ارجاء مفتخرن به قانونی ان الاشارات و الشفا مع القانون فی مضامین القوانین. امروز واقعا میرزای قمی قوانین مطالبی که به لحاظ دقت‌های عقلی و علمیت میرزای قمی فکر نمی کنم در فقهای شیعه شاید به اندازه انگشتان دست یا مثلا یه مقدار بیشتر جز ستاره های درخشان علمی فقهای شیعه هست. به لحاظ تقوایی و اعتقادی و اینا هم که میرزای قمی رحمت الله علیه خیلی مهم بوده. یک کسی من شنیدم همیانش را در دریا اون چیز گم میشه، بعد میاد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف متوسل میشه، آقا به او میفرماید میری قم فلان جا، اون ساکت یا اون همون به حساب وسیلت را از میرزای قمی تحویل میگیری. بعد ما میشه میاد قم، میره در خونه میرزای قمی در میزنه، میرزای قمی ساکشه همون میمال خودشه بهش میده. ما که در جلالت میرزای قمی نمیخوایم خدشه بکنیم، ولی حالا اگر کسی چون به هر جهت غیر امام معصوم علیه السلام خط قرمز در فقه شیعه نیست، به هر جهت غیر امام معصوم علیه السلام ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه خدایی نکرده شیطان گولش بزنه، حالا اشتباه تنها نیست، هر جهت ممکن. ما نمیخوام، ولی در این حال میرزای قمی صد تا مثل میرزای قمی هم جمع بشن، فقه شیعه افتخاراتش اینه که غیر از امام معصوم علیه السلام و حجت خدا بقیه دیگه احترام دارن بزرگان مذهب، فقهای بزرگ مسلمه، ولیکن اینطور نیسته که حالا هرچی گفتن وحی منزل باشه. من یک وقتی در شاید 30 سال پیش خیال میکردم فرمایشات آقای خویی اصلا قابل مناقشه نیست، یه بنده خدایی اون زمان به من میگفت من میبینم که در آینده شما به فرمایشات آقای خویی و استادت آمیرزا جواد تبریزی خیلی اشکال خواهی کرد، خیلی اشکال خواهی کرد. بشر دیگه به هر جهت، و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، همه هیچ کس از این قانون مستثنا نیست، فوق کل ذی علم علیم هیچ کس از این قانون مستثنا نیست، فقط ائمه معصومین علیه السلام. بقیه دیگه عرضم به حضور شما خلاصه جهل و نادونی و اینها عجین شده، و خدایی نکرده ممکنه هوای نفس و خیانت و شیطان هم آدم نمیتونه بگه که، اگرچه که ساحت فقهای شیعه پاک بوده ولی در عین حال هیچ تضمینی برای غیر امام معصوم علیه السلام نیست. این روایت شریف هم که من اخذ دینه من افواه الرجال ازالته الرجال، همین معناش. یک کسی میاد یه حرفی میزنه، یک آقای دیگه میاد خراب میکنه اون میره، طوری نیست. خب عرضم به حضور شما این مقدمات انسداد، خب چه بسا ممکنه در اینا احتیاط رو واجب کرده باشه، اما به لحاظ مراتب، به لحاظ مراتب من خیال میکنم آقای خویی شما باید تفصیل بدی. فرقی نمیکنه بین حکومت و بین کشف. چرا؟ چون یک وقت هست شما ظن به وجوب پیدا میکنی، یه وقت هست ظن به عدم وجوب پیدا میکنی، یه وقت هست شما احتمال وجوب میدی، یه وقت هست شما احتمال عدم وجوب میدی. چه حکومت چه کشف، شما باید اینطوری حساب کنی آقای خویی اون ظنونی که دال بر احکام الزامیه اونا را باید ما از پایین بگیریم نه از بالا، چه حکومت چه کشف. یعنی اگر 52% ما مثلا ون داریم، 60% ون داریم، باید بگیم شارع اینا رو منجز قرار داده، نه از بالا شروع کنیم. ولی در عرضم به حضور شما اون ظنهای به عدم وجود برعکسه، باید از بالا شروع کنیم. اگر من 90% ظن به اباحه دارم و عدم وجوب دارم، باید از اونجا شروع کنم، بیام پایین بیام پایین بیام پایین بیام پایین بیام پایین. فرقی بین کشف و حکومت نمیکنه، چون که عقلم میگه بابا وقتی که دلیل من لا حرجه، خب اینجا احتمال وجوب بیشتره ولو یک ذره. فرق بین کشف و حکومت از این جهت نیست، باید از این طرف حساب بکنی. از مقدمات انسداد یه چیزی در بیاد ما که نفهمیدیم، چون اینقدر اینها شقوق داره، سوراخ و سنبه داره، که اصلا آدم نگاه میکنه باید مراتب سنجیده بشه، موارد سنجیده بشه، اسباب سنجیده بشه، بعد باز یه چیزای دیگه هست، مثلا نوعاً یا مثلا شخصاً یک مواردی هست که مثلا یک حکمی هست که نوع مردم گرفتار میشن، یک وقت هست مثلا یه آقای دست و پا داره، از مرجع تقلید سوال میکنه، میگه آقا من امروز نمیدانم عرفه یا نه، شک دارم عرفه یا نه، خب بفرماد احتیاط بکن. دست و پا داره، راه و چار بلده، رفیق داره، خب برو فردا هم وقوف انجام بده. اما یه وقت یک کسی هست نه، یک پیرزنه یا یک زنه که کسی نداره، یا یه پیرمرده، یه وقوفش هم بیچاره خلاصه به زحمت، نمیخوام بگم حرجی میشه، نه حرجی نیست، هر مشقتی که حرجی نیست. اگه قرار باشه هر مشقتی حرجی باشه، خب پس دیگه عرضم به حضور شما مردم باید روزه نگیرن. بعضی از این مراجعی که می نویسن آقا به حساب این دختر بچه‌ای که روزه گرفتن برای سخته، اگر حرجیه این برش روزه واجب نیست، روزه نگیره، یه اشتباه می نویسه، چون این می نویسه بعد اون طرفم یه خورده تا میگه بابا مامان ضعف کردم، میگه ها بخور بخور، آقا هم فرموده اگه مشقت داره. آقای چه حرف نوشت؟ این چه وزن نوشتنه؟ او گفتن نمیخواد. همونطور او وقتی که به حرج بیفته، اگه شما 30 هم فتوا بدی روزه تا بگیر میخوره، روزه تا روزش میخوره. خب اون واقعا احتمال میدیم که شارع فرض کن این آقا که میتونه احتیاط بکنه، الان مثلا 80% احتمال میده که امروز عرفه نباشه، خب این شخص ممکنه ظنش حجت باشه، آقا برو فردا هم احتیاط بکن. اما اگر چنانچه حالا این یک زنی هست، یک پیر مردی هست، یک کسی هست که بنده خدا اصلا از کاروان جدا نمیشه، از کاروان جدا نمیشه، جدا بشه بیچاره میشه، گم میشه، گرفتار میشه، به حد حرج نمیگم میرسه تا کسی بگه آقا از محل بحث خارج نشود، نه به حد حرج نمیرسه، ولیکن فی حد نفسه. خب این ممکنه شارع این زن حجت قرار نداده باشه. لذا از مقدمات انسداد چیزی در نمیاد، چیزی در نمیاد. اینقدر عرضم به حضور شما اینا را به حساب موارد و شقوقش فرق میکنه، چیزی در نمیاد. خب این مطلب اول که اصلا نتیجه مقدمات انسداد آقای خویی به عقل قاصر فاطر ما هم به لحاظ اسباب، هم به لحاظ موارد، هم به لحاظ مراتب اینقدر مهمله 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 که فکر میکنم اگر آدم انسدادی بشه خودش میگه چه غلطی بود، ما انسدادی شدیم، ما اگه میرفتیم همون خبر ضعیف و هم حجت قرار میدادیم بهتر بود تا انسدادی بشیم. لذا عرض کردم هر فقیهی که یک جو شم الفقاهه داشته باشه قطعا میگه آقا به همین اخبار ثقات و کتب اربعه و اینا باید ما عمل کنیم، غیر از این دیگه اصلا دین نمیشه، اصلا این راه نداره. لذا معنا نداره که یک کسی هم من ندیدم. حالا شما مثلا اگر رساله میرزای قمی را ببینی فکر میکنی مثلا با رساله‌ای که مثلا فرض کنید شیخ انصاری نوشته دیگران نوشته فرق میکنه؟ نه، اونم به همین اخبار فتوا داده و رفته. خب این یک جهت. جهت دوم این است که یه وقت هست ما ظن به واقع پیدا میکنیم، یه وقت هست ما ظن به طریق پیدا میکنیم. مثلا 5 تا 6 تا روایت وارد شده که شارع خبر ثقه را حجت قرار داده. من وقتی که نگاه میکنم خبر ثقه را، این روایات رو فرض این حجت نمیدونم، انسدادی هستم، ولیکن از این 5 تا 6 تا روایت بر حجیت خبر ثقه من ظن پیدا میکنم به حجیت خبر ثقه، ظن پیدا میکنم. خب یه خبر ثقهی پیدا میشه که مثلا یک انگشت 10 شتر، 2 انگشت از زن قطع کنی 20 شتر، 3 انگشت از زن قطع کنی 30 شتر، 4 انگشت از زن قطع کنی 20 شتر. میگه خب بابا این که عرضم به حضور شما اصلا جور در نمیاد. خب از این ور میگه من چون این خبر ثقه ظن دارم به حجیتش، ولی به مدلول این خبر و به واقع حکم نه تنها که ظن ندارم بلکه شک هم ندارم. خب حالا مقدمات انسداد ظن به طریق را حجت قرار میده، یه احتمال. ظن به واقع را حجت قرار میده، این یه احتماله. یا نه، ظن به واقع از طریق مظنون، یعنی باید هم ظن به طریق داشته باشه هم ظن به واقع داشته باشه، همه اینا باید باشه. خب اینجا مقدمات انسداد کدام یکی یا حجت قرار میده؟ بعضی ها گفتن فقط ظن به واقع، بعضی ها گفتن فقط ظن به طریق، بعضی ها گفتن یا ممکنه بگن ظن به هر دو، یعنی ظن به واقع از طریق مظنون. بعضی هم گفتن نه فرقی نمی کنه، ظن به واقع، ظن به طریق، همش ظن به واقع از طریق مظنون. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه این که در ذهن من هست میفرماید نه، ظن به هر دو، یعنی ظن به واقع تنها هم حجت مقدمات انسداد کافی درست میکنه، ظن به طریقم درست میکنه. اما این که ما بگیم ظن به واقعه که مؤدای طریقم باشه، این حرف غلط. چرا؟ چون ظن در انصداد مثل قطع است در انفتاح. قائل به انفتاح قطعش چطور حجته؟ انصدادی هم ظنش به منزله قطع انفتاحیه. خب در قطع انفتاحی آیا اون واقع مکتوب ما هو حجته؟ یا واقع مقتوع به ما این که مقتوعه؟ خب مرحوم آخوند میفرماید عقل میگه آقا تو از تبعات تکلیف برو ایمان بشو. تبعات تکلیف چیه؟ عقاب. کاری باید بکنی که عقاب نشی. عقاب نشیم. ما باید یه کاری بکنیم که فردای قیامت از عقاب مؤمن داشته باشیم. بقیهش دیگه فضله، خوبه، بله، اما اونی را که عقل لازم میدانه این مقداره، بقیهش دیگه فضله، باشه بهتر. و باید طریقی را بریم که از در اون طریق مأمون باشیم از عقاب بر واقع. خب قطع ایمنی میاره، نه این که واقع به ما هو مقتوعون. نه، قطع در واقع طریق تبعه حجیت عقاب بر واقعه، منتها در ظرف قطع. خب ظنم همینطوره، لازم نیست که من عرضم به حضور شما بگم نه، ظن به واقع به این وصف، ظن به واقعی که از طریق مذنونه دیگه، که هر دوتاش معتبر باشه به نحو واولجم، این دلیل نداره، این خلافه عرضم به حضور شما حکم عقله. عرضم به حضور شما ولیکن فرقی دیگه نیست، ظن به طریقم کافیه، ظن به واقعم کافیه. ما عرض ما این است که آقای آخوند ممکنه کسی بگه همین که شما فرمودی نیست، همین درسته، یعنی ظن به واقع که از ظن معتبر برسه. شما ممکنه بگی آقا از کجا؟ از کجا؟ میگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اگر من ظن دارم که نماز جمعه واجبه، ولی از باب خبر واحد نیست، یعنی روایتی بر وجوب صلات جمعه نیست، ولیکن من ظن دارم. از کجا ظن آمده؟ خب میگم آقا اجتماع و مشاکل و چه میدانم چی و اینا، نماز شما باید باشه، مظنونه، بسیار احتمال نمیدی آقای آخوند، شما احتمال نمیدی که شارع بفرماید من اون ظنی را قبول دارم که از طریق مظنون برسه، نه از غیر طریق مزنون. اگر بگی نه من احتمال نمیدم، بگیم خواه نقض میکنیم به خبر واحد، مگر شما انفتاح نیستین؟ مگر شما خبر صغیر حجت نمیدونین؟ خواه اگه همون ظنی که از خبر ثقه حاصل شد، همون ظن از شهرت حاصل شد، از اجماع مدرکی حاصل شد، آقای آخوند معتبر میدونی؟ میگه نه نه. میگه خدا خیرت بده، خدا خیرت بده، معتبر نمیدونی. پس احتمال میدیم ظن به واقع از طریق مظنون همین درسته و واقعا نتیجه مقدمات انسداد هم اگر کسی بخواد حساب بکنه همینی در بیاد که آخون فرموده درست نیست. ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه. آقای زاکریان بیا یک
صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك مه منور شعبان مه رسول خداست مه مبارک میلاد سید الشهدا است به ره روان هدایت ز حق رسید خبر که روی دست محمد عیان چراغ هداست تمام دین به روی دستهای ختم رسال و یا کتاب خدا روی سینه زهراست به عدل و عزت و آزادی و کمال و شرف خلائقند همه تشنه فیض او دریاست ملک به حسن شماشاییش شده مبهوت که این امام حسین است یا رسول یا رسول خداست نسیم خلد برین میوزد ز اطرافش که بوی عطر خدا در مشام باد سباس اگر تمام ملائک ز گاهواره او پر دوباره چفت روز طلب کنند رواست نبی به طلعت زیباش خنده کرد و گریست خدا به یمن قدومش بهشت را آراست ز گاهواره به گودال خون نگاهی کرد به خیش گفت که میلاد ما شهادت ماست تمام خلقت یک لحظه بی حسین مباد که بی حسین زمین بی کس و زمان تنهاست به حلق تشنه و لبهای خشک او سوگن که خون او به گلستان وحی آب بقاست گرفت جام بلا را ز دست حضرت دوست از آن تمام بلاها به چشم او زیباست اگر زبار غمش آسمان خبید چه باک که گشت قامت اسلام با قیامش راست همیشه حج به وجود حسین می بالد که کربلاش صفا بود و مروه شام بلاست نماز و روزه و حج و جهاد می گویند حیات ما همه ملحونه سید و شهداست مگر نخوردن خاک آمده به شهر حرام چه حکمتیست چرا تربت حسین شفاست اما نام امام حسین که میاد حتی اون لحظه ای که سید الشهدا رو دادن دست پیغمبر پیغمبرم گریست براش عرضه کرد آقا جان چرا گریه می کنید فرمودن تقتله الفئت الباقیه همه به هش صدا می زنند یا زهرا ولی ز فاطمه آید ندا حسین کجاست اگرچه سوم شعبان جمال خیش گشود بدان ولادت اون ظهر روز عاشوراست قسم به ذات خداوند قاطر قادر بیچون که خونبهاش خداوندگاره بی همتاست تمام اهل قیامت به چشم میبینند حسین با تن بی سر شفیع روز جزاست هنوز نغمه قرآن او بلند زنه هنوز نعره حیات او به اوج سماست هنوز خنجر قاتل ز خون اوست خجل هنوز از آتشش شعله در دل دریاست هنوز ناله حلب معین اوست بلند نفس منیرش به نیز راه نماز هنوز پرچم گلگون او به گله عرش هنوز پیکر زد چاک او به دوش سماس فطرس ملک بدلش رو مالید به نوزاد متولد شده به سید و شهدا و شفا پیدا کرد صدا زد کیه مثل من آزاد شده دست حسینم خدایا به حق امام حسین به حق امام حسین همه ما رو از تمام بندهای دنیا غیر از ولایت اهل بیت رها بفرما علا لعنت الله علی القوم الظالمین هدیه پیشگاه مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله